و اما عزیزان، در این لحظه و از شما دعوت میکنم همراه باشید با نمایش بهرام چوبینه که چهارمین قسمت اون رو امشب تقدیم حضورتون میکنیم به مدت 28 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند
بهرام چوبینه، نوشته بابک صفی‌خانی، کارگردان صدرالدین شجره. با بازی هنرمندان مهین نصری، میکائیل شهرستانی، فریبا متخصص، علی میلانی، سعیده فرزی، بهرام ابراهیمی، مهدی طهماسبی، اسماعیل بختیاری، بهروز مسروری، محمد پورحسن. گوینده مریم نشیبا، افکتور فرشاد آذرنیا، صدابردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده محمد مهاجر.
به نام خدا، یاران و همراهان، درود بر شما. قصه بهرام چوبینه به اینجا انجامید که پس از خسرو انوشیروان، پسرش هرمز بر تخت پادشاهی نشست، اما از آنجا که هرمز در کشورداری درایت و کفایت پدر را نداشت، ایران دچار آشوب و آشفتگی شد. از سوی دیگر آتوسا، عروس ایرانی خاقان چین، به تحریک پیرمرد زشت روی به نام قلون میکوشد تا خاقان را به حمله به ایران برانگیزد و آتوسا با نفوذی که بر خاقان دارد تا اندازه‌ای در این راه موفق است، اما او که بیش از پیش خواهان نزدیکی به خاقان، یعنی پدر شوهر خود است، به دروغ ادعا می کند که باردار است و این در حالی است که او پس از مدت ها هنوز باردار نشده، ولی از آشن ندیمه خود می خواهد تا زنی باردار را بیابد که حاضر باشد در ازای پول کودک آینده خود را به آتوسا ببخشد. همچنین شنیدید که بهرام به عنوان یک سردار گمنام توانست موبد موبدان را که مورد خشم هرمز قرار گرفته بود دستگیر کند و خود را مردی قابل اعتماد معرفی کرده و مورد توجه هرمز قرار گیرد. اکنون بشنوید ادامه این قصه را.
با پیریش میتوان ساخت، اما با روی سوخت و چهره زشت و سیمای خوف‌انگیزش نمیتوان ساخت. نه، او وصله ی تن تو نیست داشت، اما چاره نیست، به دیگران نمیتوان اعتماد کرد. ای کاش جوانیش نصیبم میشد، اما حال که جوانیست چاره چیست؟ باید دل رو به دریا زد، ولی نیازی نیست که زنی چون من برای پیر مردی چون او طنازی کند. فربه ای که عیب ندارد. آهای باغبان، آهای.
بله بارو.
بیا. فرض میکنم هنوز جوان است و... اما اگر در جوانی تا آن حد زیبا بوده که در نقش صورتگرش آمده، پس بیشک مرا نمیپسندید. چه کنم خدایا؟
امر کنید بانو.
نام این گل زیبا چیست؟
این علف هرز است.
خب نامش چیست؟
پیچک. البته باید اون را از ریشه کند.
اما زیبا بود.
فریب زیبایی گلبرگ‌هایش را نخورید. به گرد دیگر گلها و گیاهان میپیچد و آنها را خشک میکند. درست همانند عشق.
عشق؟
آری، خردمندان میگویند عشق همانند پیچکی است که به گرد جان آدمی میپیچد و آن را خشک میکند.
اما عشق که زیباست.
آری زیباست، اما همونطور که گفتم آدمی را میسوزاند.
من این را نمیپذیرم.
بس پیداست هرگز عاشق نشدی.
مگر تو شدی؟
عشق به هنگام پیری، آن هم با این روی زشت.
جوانیت را گفتم.
در جوانی هم عاقل‌تر از آن بودم که مجال دهم پیچکی در جانم ریشه زند.
آیا هرگز ریشه نکرد؟ یا اینکه ریشه کرد و آن را برکندی؟
هیچ زجری بالاتر از این نیست که به هنگام تیر روزی یاد روزگار خوشی کنی. سپاسگزار خواهم شد اگر از گذشته هم نپرسید.
از آینده نیست نگویم.
مگر در آینده چه خواهد شد؟
اگر گستاخی نمی کنی بی پرده بگویم.
اگر گستاخی کردم تهدیدم کنید.
آیا این ترفند را تو به بانویم آتوسا آموخته ای که با نهادن لایه هایی از حریر به زیر جامعشان خود را باردار جلوه دهند؟
من؟
تظاهر نکن، زیرا یقین دارم این مکش فقط از ذهن روبایی چون تو برمی آید.
خب چاره ای جز این نداشتم، زیرا باید بر دعوی دروغین شما سرپوش می نهادم.
آیا تو به این نیندیشیدی که به هر حال پس از 9 ماه آشکار می شود که ملکی آینده این سرزمین هرگز باردار نبوده؟ یا اینکه اندیشیده ای و چاره آن را نیز به ایشان آموخته ای؟
شما که ندیمه ایشانید پس لابد از همه چیز با خبرید. چه نیازیست که از من بپرسید؟
او به من گفته بگردم و زنی باردار را بیابم که بپذیرد در عوض چند همیان زر کودک خود را به ایشان ببخشد. آخر چگونه میتوان به یک مادر اعتماد کرد که بعدها دعوی کودک خود نکند؟
قرار شد که بی پرده بگویید.
بی پرده بگویم؟
آری بی پرده بگویید.
به این بیندیش که آن کودک روزی خاقان چین خواهد شد.
آری اگر پسر باشد به جای برمود بر تخت خواهد نشست.
این شوق پدر شدن را در تو بر نمی انگیزه؟
آیا هست آن مادری که بتواند روی زشت چون این پدری را تحمل کند؟
فقط تا مدتی که آن مادر یقین حاصل کند که براستی مادر خواهد شد.
نه 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 نه، در مذهب ما جدایی و طلاق ممکن نیست.
پس به معبد ما می رویم که جدایی ممکن است.
پس مبارکه.
تنها 100,000؟
آیا به چشم عروس زیبای من یک سپاه 100,000 چونان اندک می نماید که این گونه آن را سبک می شمارد؟
آیا به چشم سرورم خاقان بزرگ چین سرزمین ایران چونان خرد و ناچیز جلوه می کند که برای چیره گشتن بران فقط یک سپاه 100,000 را بس دانستند؟
چون تو نرنجی فرمان میکنم 50,000 جنگجوی پیاده و سواره دیگر نیز بران بیفزایند.
اگر فرمان با من بود به شماره ستارگانی که در یک شب صاف و بی‌مهتاب در آسمان شب ایران زمین میتابد جنگجو روانه میکردم تا به سان خفاشانی که در آغازین دم شب بر گله گاوان و گوسفندان مینشینند بر ایران بتازند و چون فوج ملخان هر چرا که پیش روی خود دیدند ویران سازند و به پیش روند.
آیا شمار ستارگان آسمان ایران فزون از 200,000؟
500,000؟
مبالغه میکنی؟
مبالغه در چیست؟ در شماره ستارگان آسمان ایران؟ یا در شماره سپاهیانی که باید با خود ببری؟ گرچه ایران را آشوب و بلوا فرا گرفته اما به هر حال ایران ایران است. برای رسیدن تا تیسفون هرگز یک سپاه 200,000 نفری بس نخواهد بود.
تیسفون؟
آیا خاقان بزرگ چین به کمتر از تیسفون بسنده می کند؟
افزون خواهی سبب تباهی خواهد شد دخترکم. اکنون ایران همانند غربالیست که پوسیده و هر کس در پیان است تا پاره از آن را برکند و با خود ببرد. به یقین بدان چون خبر حمله ما به ایران به گوش قیصر روم برسد مورس نیز از جانب باختر به ایران میتازد و چون او به تیسفون نزدیکتر است پیش از ما پایتخت ایران را خواهد گرفت. پس ما را بیش از خراسان و سیستان نصیبی نخواهد بود.
اما من تیسفون را میخواهم.
اگر بنابر خواستن بود من روم را نیز میخواهم و آرزوی آن دارم که در نیل نیز بلم برانم. اما دخترکم همواره باید درختی را برای بریدن و خانه ساختن برگزید که تبرت از عهده آن برآید.
در ایران که بودم در برابر اتاقم درختی بود خشکیده که از پدرم خواستم تا فرمان کند آن را فرو اندازند. پدرم گفت که این درخت بلندتر از آن است که بتوان آن را فرو انداخت و از گزند افتادنش به روی دیوارها مصون ماند. اما تبرزنی آمد و با اره بر درخت رفت و آن را 4 پاره کرد و هر پاره را جدا جدا انداخت. ما نیز ایران را باید این گونه فرو اندازیم.
به هر حال موریس پیش از ما به تیسفون میرسد.
اگر 500,000 جنگجو را با خود روانه کنیم همانند سیلی خواهیم بود که قریب خروشمان بس است تا دیگران را به گریختن وادارد. چه رسد به آن که بخواهیم تیغ از نیام برکشیم.
برکشیم؟ خروشمان روانه کنیم؟
خب آری.
اما دخترکم از زیبا سخنی چون تو بعید است که کلامش آویخته به خطا باشد. باید بگویی تیغ از نیام برکشید یا بگویی غریب خروش تان.
اما کلام من به خطا نبوده سرورم.
یعنی مقصود تو این است؟
آری
که...
من نیز با شما خواهم آمد.
تو بیچ میکنی دخترک گستاخ.
دخترک گستاخ؟
اینجا سرزمین چین است و تو عروس خاقان چین و در میان ما هرگز این رسم و آیین نبوده که زنان را با خود در جنگ همراه کنیم. آن همزنی باردار که جانشین آینده تاج و تخت را در شکم میپروراند. تو چگونه میتوانی بر گرده اسب بنشینی و بتازی؟ نه 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 هرگز تو را با خود نخواهم برد. هیچ سپهدار خردمندی نیست در چنین جنگی 500,000 جنگجو را با خود همراه نمی کند. زیرا آن سپاه پیش از آن که به مرزهای دشمن برسد از فرط گرسنگی چاره ای ندارد جز آن که اسبهای خود را بکشد و بخورد.
اما با 200,000 جنگجو هم نمیتوان در برابر سپاه ایران ایستاد.
با 200,000 خود از پیش میروم و 100,000 را نیز به برمود می سپارم تا از پی من بیاید.
آیا باز هم فقط به سیستان و خراسان می اندیشید یا اینکه
من تا هنگامی که رمق در سپاهیانم باشد به پیش می روم.
اگر فرمان با من بود به تیسفون نیز بسنده نمی کردم. حتی به روم و مصر می اندیشیدم.
با کدام توان؟
با توانی که در درایت شما و نیروی جنگجویانتان جلوه می کند. اگر فرمان با من بود برای هرمز می نوشتم که راه ها و پل هایی را که سپاه شما را به روم می رساند مرمت کند تا آسوده تر به روم برسید.
مزاح می کنی دخترک؟
هرگز، بلکه این بدان معناست که شما ایران را با
پدر
آرامتر. چه شده برمود؟
آیا من که پسر شما؟ تو اینجا چه می کنی آتوسا؟
آیا شگفت‌انگیز است که به دیدار پدر شوی خود آمده باشم؟
گویا من در این قصر و در این سرزمین یک بیگانه‌ام.
من از او خواستم تا نزدم بیاید و مرا از حال خود باخبر کند. اما چه شده که تو خشمگین جلوه می‌کنی؟
آیا من ولیعهد این سرزمین هستم یا نه؟
چه شده؟
خبرم رسیده که در پی تجهیز سپاهید.
بیدرنگ برو و هر آن کسی را که این خبر را به تو رسانده نزد من بیاور تا فرمان کنم گردنش را بزند.
یعنی دروغ بوده؟
نه، اما بارها و بارها گفتم جز سالاران ارشد سپاه هیچ کس نباید از قصد تجهیز سپاه من آگاه شود.
اما پدر، من ولیعهد شمایم، نه یک بیگانه.
اگر در نظر من بیگانه بودی سالاری سپاه دوم را به تو نمی سپردم.
سپاه دوم؟
آره، من با 200,000 جنگجو از پیش می روم و تو با 100,000 سرباز از پی من می آیی.
به کجا؟
به ایران.
ایران؟
چونان شگفت زده می پرسی که گویی از همه چیز بی خبری.
می بینید که بی خبرم؟ اما آیا ایرانیان اعلان جنگ کردن؟
نه، ما به آنان اعلان جنگ خواهیم کرد.
به چه بهانه ای؟
کسی که قدرت دارد پی بهانه نیست. می رویم تا پاسخ تاخت و تازهای گذشته پارسیان را بدهیم. خود را آماده کن.
ما که اکنون در آشتی و آسایشیم، چرا به جنگیم؟
پسر، هرگز از یاد نبر این درس را که اگر در وقت قوت بر دشمن بی قوت خود نتازی، او به وقت قوت خود و بی قوتی تو بر تو می تازد. ایران را می گیریم تا برای همیشه از شر آنان آسوده شویم. سپه سالار؟
آی سپه سالار بهرام چوبینه.
آیا چوبینه لقب اوست؟
لقبی است که هرمز به او داده که البته بسیار بجاست، زیرا مردک به سان نهالی خشکیده و نیم سوخته است که به هرچه بگویی میماند مگر یک سپه سالار.
اما گویی نهال خشکیده ی نیم سوخته به آسانی توانسته خود را در دل پادشاه جا کند، وگر نه بدین شتاب مسندی چنین والا نمی‌یافت.
و بیشتر دچار شگفتی خواهید شد جناب آیین‌گشسب اگر بشنوید که او چگونه توانست رأی هرمز را درباره زرتشت دگرگون کند.
خب،
در آغاز هرمز فرمان کرد تا زرتشت را به جلاد بسپارم، اما پس از آن به تحریک چوبینه فرمان داد تا ذره ذره در خوراک آن کفتار پیر زهر آمیخته شود تا رفته رفته بمیرد و مرگش از سر پیری جلوه کند.
یعنی مرگی خاموش؟
آری، چنان که هیچ گناهی به پای هرمز نوشته نشود، که البته این به سود ما نیست.
اما این به سود ماست خراد برزین.
بیگمان به سود ما نیست، زیرا خواست هرمز این است که کسی از این راز آگاه نشود.
و اگر آگاه شود؟
نباید این راز برملا شود.
اما من میگویم این راز باید برملا شود. و اگر برملا شود، بیش از آن که زرتشت به جلاد سپرده شود هیاهو خواهد کرد، زیرا گواه آن است که هرمز از آشکارا کشتن موبد موبدان در هراس بوده، که این یعنی برحق بودن زرتشت.
با اموالش چه کنیم؟
به مانند گذشته میان فقرا و تهیدستان پخش می شود.
البته چه کسی تهیدست‌تر از من و شما؟
صد بار به تو گفتم به کم و ناچیز بسنده نکن.
باید اکنون به بیش و بیشتر اندیشید.
بیشتر از این چیست؟
ملک و املاک دودمان بزرگ اسپهبدان.
بستهم؟
از این پس باید بکوشیم تا بدگمانی هرمز را بر بستهم و بندوی برانگیزیم.
اما خیشاوندی آن دو به هرمز نزدیکتر از آن است که بتوان میان آنان جدایی افکند.
اگر ژرف‌تر از این بیاندیشی خواهی دید که همین خیشاوندی بیشتر سبب بدگمانی هرمز خواهد شد. تنها کافی سو چنین پندارد که بستهم و بندوی در پیانند تا خواهرزاده خود را زودتر از موعد بر تخت شاهی بنشانند. البته چندان دور از ذهن نمی نماید که اسپهبدان در صدد چنین کاری باشند.
آری چندان دور از ذهن نیست.
پس از این به بعد هیزم بیشتری بر استر خود بار کن.
چنان آتشی برپا کنم که نشانی از آسانی آن بر جا نمانم.
پیش از این میگفتی انتقام گیری و کینه جویای خونین هرمز سبب آشوب و تباهی ایران خواهد شد، اما امروز خود چاره پیش پای اون نهاده ای تا چگونه از موبده موبدان کینه بجوید.
خواسته او بر کشتن زرتشت استوار بود، اگر من جز این میگفتم نمیپذیرفت. پس تنها چاره را در این دیدم که از آشفتگی بیشتر از این دوری جویم.
اما به هر حال مردم ابله نیستند که فریب بخورن، چون روز آشکار است که مرگ زردهشت به اراده و خواست هرمز بوده.
میدانم.
پس چرا در این بازی پا نهادی؟
نمیدانم.
نگو نمیدانم، بگو که شش ارج و مقام سبب شد که خود و هوش خود را بر هرمز جلوه کنی، که البته بی ثمر هم نبوده. به هر حال اکنون تو یک سپهسالاری و اگر این گونه پیش رود پیوسته ارج و مقامت بیشتر هم خواهد شد.
او فرمان کرده تا به فرونشاندن آتش فتنه ی دیگر فتنه جویان نیز کمر بندم.
آیا پذیرفتی؟
چگونه میتوانم نپذیرم؟
این یعنی فرو رفتن به گردا؟
آره میدانم، میدانم، اما شناگر راستین آن کسی است که بتواند خود را از گردابها بیرون کشد.
پس بگو به خود غره گشته ای.
یلان، این خاک سرزمین من است، من در این خاک ریشه دارم، پس چگونه خود را دوستار مرز و بومم بنامم حالان که داغ او دغدغه من نیست؟ گرچه خودکامگی هرمز سرآغاز این آشوب گشته، اما چگونه خاموش بنشینم و ببینم که کشورم سوی تباهی می رود؟ بر جا بودن یک پادشاه مقتدر خودکامه که بتواند ایران را یک پادشاه بر جا نگه دارد البته هزار بار بهتر است از صد نیمه پادشاه بی اقتدار که این سرزمین را چون تک درفشی پوسیده صد پاره می کنند و هر پاره انگیزه وسوسه دشمنانی می شود که چون کفتار در کمینند. آیا تو پنداشته قیصر روم و خاقان چین آسوده می نشینند تا به هر کنج این سرزمین پهناور نیمه پادشاهی حکومت کند؟ بلکه هر یک چون کفتاری که هرگز پیش از این طرفی نبستند از کمینگاه بیرون می جند تا به نیش دندانی پاره ای از تن این شیر پیر را برکنند و با خود ببرند.
آن کفتاران حفظ کنی؟ و آیا اگر چنین کردی این شیر تا کی برپا می ماند؟
تا هنگامی که دوباره نیروی جوانی خود را باز یابد.
هیچ پیری دیگر بار جوان نشده.
آره، اما شیر بچگانی هستند که جای او را بگیرند.
خسرو؟
خسرو، گرچه این نشان خودپسندی است، اما چیزی از درون به من میگوید این من خواهم بود که یک پارچگی ایران را تا هنگام بر تخت نشستن خسرو بر جا خواهم داشت.
اگر تو را نمیشناختم میگفتم لاف میزنی.
به هر حال هرچه هست یک ندای درونی است.
به زودی میبارد.
این وقت سال
خاموش شدن آواز زنگرها نشان آغاز ترنم باران است. اگر نمیخوای شال زیبایتر شود برخیز تا به درون برویم.
اما خوش دارم شالم را بر چهرم کشم و زیر باران بخسبم.
پس از این همه سال تنها از تو یک دروغ شنیدم.
دروغ؟
این که میگویی آن شال یادگار مادر توست.
شب خوش.
شب خوش. دل آسمان پرتر از آن است که تاب شنیدن درد دل تو را داشته باشد.
مرا دردی در دل نیست که غمازی چون آسمان بشنود یا نشنود. من با آسمان خود درد دل.
آسمان تو کدام است؟
رنگین شالی که هزاران ستاره بر روزنهایان میتابد. دیر آمدی.
مرا خواندی که نیامدم.
آمده ای که سرزنشم کنی؟
آمدم تا آفرینت گویم. چه زود در دل پادشاه رخنه کردی.
من رخنه نکردم، او مرا بلعید.
به زودی کفتارها از کمین خود بیرون می جهند تا هر یک پاره ای از این درفش فرسوده را به دندان گیرند و ببرند.
تا هستم نمی گذارم.
آره می دانم.
پس توان و نیرویم بخش.
به آسمان بنگر و پله پله از این نردبان بالا برو.
تا کجا؟
بر فراز ابرها.
از برق سرنوشت و رعد تقدیر می ترسم.
از هیچ چیز نترس. عشق جوشنی بی نفوذ است. چشمه ای که چون در آن فرو روی رویینه تنی. اما در آن چشمه هرگز چشم فرو نبند که من به چشم خود دیدم. در آن چشمه خورشید چشم فرو بست و از خدنگ شب فرو افتاد. هرگز 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 از هیچ چیز نترس و چشم بر حقیقت فرو نبند که حقیقت بنیان جاودانه تاریخ.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.